رو از نزدیک دیدم و خب تا حالا نرفته بودم استادیوم و اینکه واسه اولین بار استادیوم پر و اصلا خیلی متفاوت بود، مختصر
خیلی جذاب بود براتون
بود.
شما اونجا بودین قطر رو در امر میزبانی موفق دیدین یا نه؟
بله 100%. خب خیلی از لحاظ زیرساختی فوق‌العاده عمل کرده بودن، ورزشگاه‌ها عالی، سیستم حمل و نقل فوق‌العاده، نحوه پذیرایی هم خیلی خوب، ولی خب این برای ما خوب بود، ولی خب کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی کمی نسبت به قوانین و اینها معترض بودن، اما در هر حال همه کشورها به نظر من یک جام جهانی متفاوت بد نبود دیگه. برای یک ماهی یک فضای متفاوت رو اونها هم تجربه کردن، چیزی که شاید فقط از دور شنیده بودن و اومدن از نزدیک دیدن که خب حالا هوا به چه صورت.
مزاحمتون نشم خانم جعفری، چون میخوای بری رو آنتن، خیلی خوشحال شدم هم برای اولین گفتگوی من و شما شد، یه تقریبا گفتگوی رادیویی طور، ایشالله بیشتر از این با هم مکالمه داشته باشیم، حتی خیلی دوست دارم که بتونیم با هم همکاری هم بکنیم.
انشالله.
زنده باشین. درود بر شما. نیمه اول بازی فرانسه آرژانتین تموم شد و
ما آماده ایم اگه خواستیم. 5 4 3 2 1 بفرم.
شبتون بخیر آقای دکتر عامری. سلام.
از سلام و ادب دارم خدمت شما اشکان جان و همچنین بینندگان همیشه همراه و خونگرم این برنامه خوب و مفرح.
تو کام اشتباه گفتین، شنوندگان باید میگفتین.
شنوندگان افتخاری
میکنم. 2 دقیقه وقت داریم، ببخشید خیلی سریع فقط.
خدمت شما عرض کنم که به هر حال دیشب جام جهانی بعد از 1 ماه در واقع دگردیسی تو حوزه‌های مختلف هم به لحاظ تفنن هم به لحاظ تفریح برای همه به پایان رسید. خاطرات خوبی بود برای همه افراد. حالا خب یه سری تیمای مورد علاقه شون به اون مرز در واقع قله موفقیت نرسید، مثلا حالا یه عده طرفدار کشور فرانسه بودن، یه عده طرفدار کشور آرژانتین. در واقع اصل قضیه اینه که ما در حال حاضر می‌خوایم این قضیه رو مطرح بکنیم با استقرار مدیریت دانش توی کشورهای مختلف و در واقع ایجاد ساختار بسیار قوی و استفاده از تکنولوژی و فناوری روز، کشورها نشون میدن که به خیلی از در واقع خواسته هاشون میرسن و تأثیرش در واقع روی بازیکنان، روی کادر فنی، روی در واقع موقعیت استراتژیک و بحث مسئله فارمکولوژی کار هم هست. شما ببینید کشوری مثل آرژانتین خب به هر حال یاد طولانی توی فوتبال داره، اما حتی خوشبینترین در واقع افرادی که توزیع ورزش هم در واقع حاضر داشتن به لازم موضوع فکر میکنن که فرانسه قهرمان میشه. هر دو تیم بسیار خوب بازی کردن، اما اون چی که اتفاق افتاد دیشب این که برای تلاش و موفقیت حتی از نظر مدیریت زمان از ثانیه ها و دقایق خیلی خیلی ریز و جزئی هم باید نهایت استفاده رو بود. فوتبال دیشب نشون داد که نسل فوتبال در واقع یک در واقع نگاه جدید ساختاری خواهد داشت به محیط، اقلیم و پیرامون خودش. اگر شما دیشب در فوتبال ملاحظه کردید که مسی واقعا یکی از بهترین بازیهای خودش رو به این منصه ظهور گذاشت، همون یک نسل جدید رو در واقع ما دیدیم، کیلیان امباپه که آینده بسیار درخشان خواهد داشت. این نشون میده که ببینید تفاوت نسل ها و نگاه اونها به فوتبال متفاوت خواهد بود، اما جهت و گرایش مشترک خواهد بود. قطعا این موفقیت ها در واقع از نظر گشتاوری این نکته رو به گوش همه مردم جهانیان رسون، بیننده ها و مخاطبین، و اینکه موفقیت همیشه با تلاش، اراده آهنین و پشتکار قوی به دست خواهد آمد.
بله.
انشاءالله که ایامتون به کام باشه، لحظه های شادمانی و از برنامه بسیار خوب و بسیار بسیار آهنگین و مفرحتونم بی‌نهایت سپاس گذارم.
درود بر شما. انشاءالله اگه بشه فردا شب هم حتما سعی میکنیم با هم گپ بزنیم و دیگه فردا شب خدافظی‌ها رو میکنیم. مرسی، شبتون بخیر، خدا نگهدار. درود بر شما. ما خانم علیپور رو دیگه باید بدرقه کنیم به سمت استانشون، استان عزیز خوزستان. ساعت چند میرین خانم فردا؟
فردا انشالله 6 صبح.
متشکرم از طرف مجموعه برنامه یک جهان یک جام و دوستان خوبم در رادیو تهران سپاسگزارم به خاطر همکاریتون در این 30 خورده شب با برنامه یک جهان یک جام. هم از حضورتون در برنامه استفاده کردیم، هم از متن‌های زیبایی که برامون نوشتین. تجربه خوبی بود برای خودتون یا نه؟
بله خیلی، من لحظات خیلی خوبی رو در کنار شما سپری کردم، از شما تشکر میکنم.
خب خیلی هم عالی، خدا رو شکر. خوش خاطره شد تهران براتون دیگه؟
بله خیلی زیاد.
متشکرم، زنده باشین، انشالله که این خاطرات خوب براتون تکرار بشه. با خانم علیپور خدافظی میکنیم. امیر جان متشکرم، انشالله فردا شب ما فکر کنم تلفنی بتونیم با هم حرف بزنیم.
بله خدافظی از شما،
فردا شب انشالله.
بله من خدافظی نکنم دیگه.
نه خدافظی بکن ولی از کل برنامه نه دیگه.
خدافظی نکنم فردا شب بهم زنگ نزنیم.
نه فردا شب حتما واسه خدافظی هم چلو بهت زنگ نزنیم. متشکرم ازت، مرسی. دوستان متشکرم که امشب هم یک جهان یک جام رو شنیدیم. فردا شب آخرین قسمت از یک جهان یک جام تقدیمتون میشه. چه غم انگیز، هیچ وقت دوست ندارم آخرین برنامه رو اجرا بکنم ولی فردا شب باید این کار انجام بدم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
لحظاتون بخیر همراهان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو تهران. میخوایم بریم سراغ برنامه شیفت شب، فکر میکنم حدود 85 دقیقه است. بشنویم.
من از نهایت شب حرف میزنم، من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی برای من مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت شیفته شب.
به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، سلام. خیلی خوش آمدید به شیفته شب رادیو تهران. بسیار خوشحالیم که در نیمه پایانی آخرین ماه فصل پاییز در شیفت شب رادیو تهران همراه شما ایم. چه کسانی اینجا حضور دارن آن عرض می کنم. تهیه کننده حماد خزایی. صدا بردار سید حسین اولیاوش. هماهنگی سپیده آقاجانی. گزارشگر مهدی اسماعیلی. آیتم ساز غزل نهانی. بنده هم امیدی هستم، محمد حسین. تنهامو نذارید، حدود 90 دقیقه قراره در کنار هم باشیم و مثل همیشه راجع به شغل با هم دیگه صحبت بکنیم. پیش از این که به شما بگم شغل امشب که برنامه شیفت شب قراره عزیزانی که در اون فعالیت میکنن تقدیم بشه چیه، یه ترانه خوشگل با هم بشنویم به این امید که انرژیاتون بالا باشه. دیگه بالاست دیگه، ای جانم به این همه انرژی.
دلم عمریه میگیره بهونه، میخواد دل بکنه از این زمونه، توی فانوس روشن تو شب تا، واسه این دل سرگشته یه بینا دیگه وقتشه که بارون بباره، بریزه رو سر شبا ستاره، شبای انتظار، شبای دلتنگ که میزنه به شیشه دلم سنگ. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان که مسته یه جرعه یه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیگونه یه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، مای نفسهای خسته من، چشمای درخون نشسته من، ای جان من که مسته یه جرعه یه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده ماتم، دیگونه یه اسم آشناتم، ای جان کنه بنچه ی رویا، اگه پا بذاری رو فرش چشما، میشینه رو سرم سایه دستا، میپیچه تو دلم عطر نفسات، خدا کی میرسه لحظه دیدار، دل از خواب قفس کی میشه بیدار، هنوز منتظرم خسته و بیتار، که شب گم بشه تو خنده مهتاب. ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته یه جرعه یه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان ای تو هستی این دل شکسته من، نای نفسهای خسته من، چشمای در خون نشسته من، ای جان من که مسته یه جرعه یه ناز نگاتم، پنجره یه رو به خنده هاتم، دیوونه یه اسم آشناتم، ای جان.
چقدر خوشحالیم که دوباره در شیفت شب رادیو تهران همراه شما هستیم. در دقایق ابتدایی برنامه قرار شد بهتون بگم شغل امشبمون چیه. شغل امشب شیفت شب در واقع باید بهتون بگم که پیشترم راجبش حرف زدیم، منتها در این برنامه میخواییم به طور خاص
به یکی از مشاغل مرتبط با این موضوع بپردازیم. یعنی قبلا حرف زدیم، امشب خاص‌تر می‌خوایم صحبت کنیم. رانندگان خودروهای آتش نشانی عزیزانی هستن که برنامه امشب تقدیمشون میشه و حتما با یکیشون هم گفتگو می‌کنیم و البته آقای اسماعیلی هم در این رابطه قراره برامون گزارش آماده کنن. آقای مهدی اسماعیلی سلام به شما، شبتون بخیر. آقا تو کم بچه چیزی داره صدا میده.
آقای امیدی 206 خوابوندی کف خواب کردی سمت
راست. آقا کف خواب هرگز نمیتونم من باشم آقای اسماعیلی، خیلی بدم میاد.
206 داری امیدی جان.
بعد من از اونام که میرم کنار آقای اسماعیلی.
آره کارت درسته،
ما مخلصیم.
شما شنوندهای شیفت شب دوستان در پخش رادیو تهران همه کارشون درسته و انشالله سلامت باشن و در عافیت کامل
زنده باشین. حالتون چطوره شما؟
الحمدلله شکر خدا، حالا همه خوب باشه، حال ما هم خوبه. اگه خدا نکرده کسی حالش خوش نباشه، ما هم مثل اونها میتونیم یه مثال بگیم که حالمون خوش نیست، ولی انشالله همه حالشون خوش باشه که ما هم حالمون خوش باشه.
انشالله انشالله دلتون گرم باشه ولی سوخته نباشه دیگه.
انشالله برشته باشه، خشخاشی داشته.
آره و کلن از آتش به دور باشیم آقای اسماعیلی.
آتش به دور باشیم و سعی کنیم از مسیرهایی هم که منتهی به آتش میشه هم یه ذره نکاتی رو داشته باشیم. آیا اونجا حالا ما صحبت کردیم راجع به اینکه سمت راست حرکت کن یا راه بده و حالا مشکل مختلف، میخواد به یک موضوع مهمی بپردازیم. اینکه اگر یه اتفاق میفته وسایل نقلیه‌ای که میخوام به امداد رسانی برن، حالا این وسیله امداد رسانی ممکنه شاید مختلفی داشته باشه، برای درمان باشه، اورژانس باشه، یا اینکه مثلا ممکنه خدمات شهری آب گرفتگی باشه، یا اینکه
بله.
حتی ممکنه یه اتفاق ایمنی باشه یا ریزشی باشه، چاهی باشه، سقوطی باشه، باز با آژیر میخوام راه بگیرم برن.
آه آب گرفتگی رو یه بار دیگه در میاریم.
آب گرفتگی شلاب 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 شلاب
نه یه میو 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 هم داشتین. میو میو چی بود؟
میو میو احتمالاً چون خدماتی که به صورت حالا ایمنی ارائه میشه در شهرمون تهران توسط کسایی که حرفه‌شو دارن، بعضی وقتا این میو میو ها هم مثلا بالای شاخهای درخت ها میرن گیر میکنن یا زیر پل ها یه جایی میرن گیر میکنن، اونا میو 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 اینا میو میو میکنن و بعد شهروندن که نمیتونن یه خدمت مناسب بدن، به قول من میان دست گربه رو بگیرن در بیارن میذارن از لگن در میاد و آسیب میبینه. بعد زنگ زدن به کسایی که متخصص هستن تو این حوزه.
آره دیگه، بعد احتمالاً با آژیری که میان آژیر میو میو میکشن دیگه
احتمالاً. و چقدر خوبه، یعنی اصلا خوبه که جزء قوانین راهنمایی حق تقدم عبور در تمام تقاطعها با وسایل نقلیه امدادیه که نه چراغ قرمز میتونه مانعشون بشه نه مسیر ممنوع.
بله.
و هر آنچه که شما فکر بکنید برای امداد رسانی مجاز هستن. ما هم وظیفه‌مون طبق آیین‌نامه بهمون آموزش دادن که اگر رویت کردیم در تقاطع یا در مسیر خودروی در حال ماموریت، حالا این ماموریت معمولا از طریق دو وسیله اطلاع رسانی و اخطاری به رانندگان اعلام میشه.
بله.
آلارم و آژیر. آژیر اون سیستم اخطار صوتیه میو میوه و اون آلارم هم گردش چراغ‌های گردانه که یه جایی ممکنه ما صوت رو نشنویم و به وسیله نور اخطار میده که یک وسیله در حال تردد هست. ما باید به محض رویتشون که در حال ماموریت هستن و اگر ماموریت نیستن معمولا نه آژیر میزنن نه چراغ گردان آلارم میشه روشنه، باید در منتهای اله سمت راست بیستیم، توقف کنیم. اگر راه نیست در حال حرکت هستیم بازم به منتهای اله سمت راست بیم. متاسفانه عده از این فرصت نمیخوام بگم سوء استفاده شد، به صورت ناآگاهانه و شاید هم برای اینکه هیجانی باشه در کنار اینا قرار میگیرن یا پشت اینا قرار میگیرن و بسیار خطرآفرین هم برای خودشون میشه هم برای خودروهای دیگه. ما میخوایم به شیفت شب امشب رانندگان خودروهای بپردازیم که ماشیناشون بزرگ و سنگینه و وزن زیادی هم داره.
بله.
میدونی آقای امیدی شما راننده هستی و حرفه‌ای هم رانندگی میکنی، ماشینای بزرگ و سنگین یک نقاط کوری دارن.
بله.
که این نقاط کورشون رو سعی می‌کنن با آینه‌های جانبی و اضافه پوشش دادن. راننده‌ها هم باید مشرف باشن که مثلا اتوبوس دو کابین انتهاش در گردش‌ها زاویه رو ایجاد می‌کنه که خطرآفرین، پشتش نوشته طول اتوبوس 16 متر و فاصله جانبی رو رعایت کنید.
بله.
یا کامیون‌ها در زیر صندلی شاگرد زیر پای خودشون رو در سمت چپ کامل رویت نمی کنن، نقاط کور دارن. ما باید آگاه باشیم و موقعی که اینا وسط امداد رسانی سنگین که میخوام با سرعتم حرکت کنم منابرشم به نسبت معابرم هم که
بله.
خیلی هم شلوغه دقت بیشتری میخواد. چقدر من تونتا صحبت کردم.
خیلی خوب بود. مثل ماشین های آتش نشانی دیگه، یعنی خودروهای سنگینی که وظیفه امدادی دارن و خب قاعدتا ما باید خیلی رعایت حالشون رو بکنیم.
من با اون تندی صحبت نکردم. من به تندی اونا که یه ذره راه میدن بلافاصله میگیرم پشتش میام یکی آقا من اول پشت میامدم اون یکی میگه من پشت این بودم تو من سر راهو گرفتی.
آخ آخ آره اونا آه. کار خودشونو ضایع میکنه، یعنی اون راه دادنه رو بله. با اون برگشت دوباره به خطی که توش بودن با اون عجله به نظرم اون ثوابش رو از بین میدارن.
آره. من یه نکته رو میگم این بخش رو تمام کنیم بریم به ادامه برنامه شیفت شب همراه با شما و شنونده ها.
بفرمایید.
ببینید موقعی که خدماتی که برای امداد ارائه میشه و خودشون میرن خدمت رو میرسونن یه لذتی میبرم. من خودم شخصا وقتی میبینم که یه وسیله امدادی در کنارم یا پشت سرم هست میام کنار راه میدم توقف کنم یه کم معطل میشم در لذت خدمت رسانی اون به اون سوژه و موردش فکر کنم سهیمم، فکر کنم با کمک کردن من که 5 ثانیه بهش راه دادم جون یک عزیزی، یک خانه از آتش، یک بیماری یا هر چیزی که اتفاق پیش اومده که وسایل امدادی میرن من هم شریکم و اون لذت رو بهم میده که انسانیت و اون حقوق شهروندی رو رعایت میکنیم و خود این باعث یک همبستگی در رانندگی میشه در رفتارهای شهری و اجتماعی میشه.
دقیقاً چه تفکر قشنگی که فکر میکنم بسیاری از مردم ما هم حتما مثل شما هستن، حالا باهاشون قطعا صحبت میکنید و بیشتر در این خصوص خواهیم شنید. از شما خیلی ممنونم آقای اسماعیلی، منتظر گزارشاتون هستیم.
خواهش می‌کنم. میو راننده 26 که سمت راست حرکت کرد سپاسگزارم.
حالا که دوباره رفتیم سراغ آتش نشانی، البته به طور خاص میخوایم در مورد رانندگان ماشین های آتش نشانی صحبت کنیم، بد نیست که مروری هم بر تاریخچه آتش نشانی در کشورمون داشته باشیم. سازمان آتش نشانی یک سازمان دولتیه که در ایران زیر نظر شهرداری هر شهر فعالیت میکنه. این سازمان وظیفه مقابله با آتش و بعضی از سوانه و حوادث دیگه مثل تصادف، گیر کردن در کوهستان، چاه، آسانسور و مواردی از این دست رو بر عهده داره. نخستین شهر کشور که به تجهیزات و سازمان آتش نشانی مجهز شد شهر تبریز بود. در حدود 150 سال پیش روس‌ها توی این شهر نخستین سازمان آتش نشانی ایران رو تأسیس می‌کنن که برج آتش نشانی تبریز از یادگارهای اون زمانه. دومین و سومین واحدهای آتش نشانی رسمی در جنوب کشور و در شهرهای مسجد سلیمان و آبادان برای حفظ تأسیسات ایجاد شده در پالایشگاه اون شهرها تأسیس میشه. بعد از اون با توجه به ایجاد زیرساختهای اقتصادی در اقصا نقاط کشورمون، ایجاد واحدهای اطفایی در مناطق مختلف کشور آغاز میشه که میتونیم به احداث واحدهای آتش نشانی در بلدیه اون روزها اشاره کنیم که در قطبهای اقتصادی و صنعتی کشور ایجاد شده. در تهران در سال 1303 اولین بار یک ژنرال روس در محله سراح امین حضور اقدام به تأسیس اولین ایستگاه آتش نشانی میکنه و بعدها با گسترش همین واحد و انتقال اون به چهارراه حسن آباد واحد اطفائیه بلدیه تأسیس میشه که میشه همین آتش نشانی فعلی. به تدریج با افزایش نیازهای شهر تهران این واحد به دو ایستگاه تهران و شمیرانا توسعه پیدا میکنه و در سال 1326 این ایستگاه ها به 5 عدد میرسن و خب امروز هم تعداد ایستگاه های حریق تهران یا اطفای حریق بهتره بگم ایستگاه های آتش نشانی ما در حال رسیدن به اعداد بالاتری هم هست که امیدواریم جز مشاغل بسیار کم کار باشن، چون پرکاری آتش نشانی به معنای تعدد حوادثه. با شما هستیم همچنان در شیفت شب.
هر کجا هستم تو را میبینم، ازت میمیرم، من پریشانم، کجایی کجایی تو، کجایی تو، کجایی ندارم در سرم جز تو هوایی، تو با دل با دستی و با جنایی، کجایی
ممنونم که همراه هستید با ما در شیفت شب رادیو تهران. امیدوارم حالتون عالی باشه، به ویژه که حالا قرار مهمانی هم داشته باشیم و با ایشون بریم به دنیای ادبیات. یک شاعر مهمان ما هستن، خانم مهسا ایمانی. خانم ایمانی سلام به شما، خوش آمدید به رادیو تهران و شیفت شب.
بسم الله نور، عرض سلام و ارادت دارم محضر شما و همراهان اجمند برنامه. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، در خدمتتون.
خانم مهسا ایمانی چه سالی کجا متولد شدن؟
بنده ساکن شهر کرج هستم، متولد اردیبهشت ماه 1378 از استان ارزور
در کرج و ساکن کرج. خب پس شاعری بسیار جوان مهمان ما هستن از کرج، که یادم میاد ما پیش از این هم با کرجی های شاعر صحبت کردیم در برنامه‌مون. فکر میکنم کلن وضعیت شعر و شاعری در کرج بد نیست، حالا شما که حتما در انجمن های شعرش هم حضور پیدا میکنی میتونی به اون اطلاعات بیشتری بدین.
بله الحمدلله انجمن های خیلی خوبی، گرد همایی های خیلی خوبی در استان البرز برقرار هست، هم در حضور، هم در خصوص شعر آیینی و هم در خصوص آموزش شعرها، کارگاه های مختلفی که از سوی مختلف میگذارن. الحمدلله جو خیلی خوبی هست.
شما خودتون از همین کارگاه ها شروع کردی؟
بله من از همین کارگاه ها شروع کردم و حالا با حمایت اساتید بزرگوار و خب همنشینی با شاعران و اساتید و تونستم که قلمم رو پرورش بدم و بهتر کنم.